اون هنر پیش از انقلاب، مثلا سینمای پیش از انقلاب رو هم قبول نداشتن چون بازتاب دهنده اینها نبود. اینا آمدن و مسجد یک پناهگاهی شد، یک پایگاهی شد برای فعالیت‌های فرهنگی. حالا یه مقدار کم رنگ‌تر شده تو این سال‌ها. بله. که خبرای خوبی رو شما اضافه کردید.
بله، مخصوصاً آقای شهرزاد، چون توی شهرستان‌های کوچیک مرکز فرهنگی نداشتیم، این مسجدها بودن که داشتن این بار رو به دوش می‌کشیدن. به قول شما یکی دو دهه کم رنگ شد و حالا تقریباً یکی دو سالیه که این جشنواره بچه‌های مسجد داره کار خودش رو انجام
خودش. خب تموم شد خبر.
بله بله، خبرهای دیگه هم هست ولی فکر کنم که بذاریم برای فردا.
بله فردا انشالله. دوست عزیز پیامک فرستادن، امیر افشاری عزیز از تهران سلام بر شما، نوشتیم که من با دوپارگی جشنواره مخالفم چون یه کار بیهوده است. در ضمن شما درآمد 4 ساله یک کارگر رو با درآمد به قول خودشون 4 سال یک بار یک چهره پرآوازه سینما یا حالا در هر زمینه مقایسه بکنید. خدایی چرا اونا نباید مالیات بدن؟ خب محمد جان، امروز هم پرداختیم که به مسئله جشنواره‌های سینمایی، جشنواره زدگی صحبت کردیم، با دبیر جشنواره، با آقای اسکرپور، با آقای طالب‌زاده هم صحبت کردیم و از ابعاد مختلف دیدگاه‌های مردم رو هم بررسی کردیم. خیلی‌ها خب مخالفن، خیلی‌ها موافقن.
بله.
مثلا به هر حال هنوز نرسیدیم به یک جمع‌بندی. واقعا هم وقتی به حافظه رجوع بکنیم، توی دوره‌هایی که فیلم جشنواره به صورت بین‌المللی یک جا برگزار می‌شد، خود ماها که می‌رفتیم فیلم‌های ایرانی رو ببینیم، واقعا فرصت خیلی کمی داشتیم که برسیم به فیلم‌های خارجی شرکت کننده. یعنی از این جهت واقعا میشه بهش توجه کرد، یک تمرکزی ایجاد شده. حالا باید امسال هم کیفیت، یعنی سال آینده در واقع کیفیت برگزاری جشنواره جهانی رو بررسی بکنیم.
بله، هرچند که باز به نظر من از این زاویه هم قابل بررسیه، حالا که جدا شده. ما امروز در واقع تمرکز کردیم روی خود اون جشنواره بین‌المللی، حالا قابل بررسی که اون جشنواره که هر سال توی دهه فجر برگزار میشد، آیا با نبود بخش بین‌الملل، چون یه موقعی مثلا گفتن بخش بین‌الملل، این خودش یه مقدار در واقع انگار که سطح کار اون جشنواره رو هم بالا میبرد. حالا باید ببینیم چه تأثیری روی اون جشنواره
ایجاد میکرد. خیلی متشکرم. این پرونده رو انشالله ادامه خواهیم داد با بررسی جشنواره‌های سینمایی دیگر و بررسی جشنواره تئاتر و موسیقی هم خواهیم رسید. اما حسین معصومی تهیه کننده این برنامه برای حسن ختام یک قطعه موسیقی برای شما انتخاب کرده از یک فیلم بسیار خوب و خاطره انگیز، فیلمی از ناصر تقوایی به نام ناخدا خورشید، ساخته فریدون ناصری. این قطعه موسیقی ساخته آقای ناصری است. با هم بشنویم. با شما خداحافظی میکنم. محمد جان سپاسگزارم.
زنده باشین، روزتون بخیر.
دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دوستان خوبم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید و برنامه هایی رو که با اشتیاق براتون تهیه شده گوش میکنید. تشکر میکنم از همکارانم در برنامه زنده گیومه و خیلی خوشحالم از اینکه شما طرفداران این برنامه های رادیویی شنونده های برنامه های خوب و وزین رادیو نمایش هستید. دوستان عزیزم، شماره 162 و سامانه پیامکی 301075 در اختیار شما عزیزانه تا نظرها و پیشنهادهای راهگشای خودتون رو به اطلاع همکارانم در صدا و سیما برسونید و برنامه های آتی طبق سلیقه و نظر شما تهیه و تقدیمتون بشه و برنامه هایی رو که موفق به شنیدنش نمیشید یا میخواین دوباره بشنوین از طریق www.radionamayesh.ir میتونید دوباره بشنوید. و اما ازتون دعوت میکنم بشنوید تکرار نمایش ساده خط خطی رو. معذرت میخوام، نمایش ساده خط خطی رو که امشب ساعت 20 قسمت جدیدش رو خواهید شنید و این قسمت در واقع تکرار نمایشه که در ساعت قسمت 17 همش رو میشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. ساده خط خطی. نویسنده معصومه سلیمی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سید مجتبی طباطبایی، بهادر ابراهیمی، مهدی طهماسبی، نوشین حسنزاده، فریبا طاهری، عباس توفیقی، سلمان خطی، محمد آقا محمدی، اسماعیل بختیاری، نگین خواجه نصیر، حمید یزدانی ابیانه، مجید سهرابی، محمد سعید سلطانی، مروارید کریمپور. کارگردان میر طاهر مظلومی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 17 هم. سلام و درود به شما شنونده های عزیز نمایش های رادیویی. حتما میدونین که الان نوبت پخش سریال نمایشی ساده خط خطیه. 16 قسمت از این سریال پخش شده. بشنویم با هم که در قسمت قبل چه اتفاقی افتاده و بعد بریم سراغ قسمت جدید. بعد از ماجرای لو رفتن پزشک قلابی که یکی از مسافرهای شرکت غیرقانونی آمبولانس بوده، این شرکت لو میره و پلمپ میشه. امجدم که در نبود محسن به عنوان مدیر شرکت فعالیت داشته چند ماهی به زندان میره. کیوان مبلغی به حساب امجد میریزه که امجد مسئولیت رو به عنوان مدیر شرکت به گردن بگیره و حرفی از محسن و کیوان نزنه. ملکی هم که شرکت در اونجا مستقر بوده یکی از املاک شهرداریه ولی در تصرف کیوان بوده که بعد از چند نفرم به کیوان رسیده. بنابراین کیوان میدونه که شهرداری باید اول پاسخگو باشه و از دست دادن اون ساختمون براش هیچ اهمیتی نداره. سخاوتی هم که از سفر ایتالیا برگشته و با پسرش مواجه شده خیلی شاکی و عصبانیه، چون پسرش سینا رو با بورسیه غیرقانونی به خارج از کشور فرستاده بوده ولی سینا اصلا درس نخونده و حاصل این بورسیه و زندگی در خارج از کشور جز عشقی شکست خورده چیزی نیست. حالا آبیدست قشنگه هم که در معامله خرید ویلا برای کارمندان بانک سقایی و مزنگی حضور داشته از طریق دایی به نحوی یکی از پادوهای کیوان میشه و کارهای خلاف جزئی انجام میده. زهره سلطی هم که یک سلبریتی تازه از راه رسیده است با خواهر سالار یکی از دوستان محسن یک کلینیک زیبایی راه میندازه. همراهان با هم بشنویم ادامه این نمایشه.
سعید تو که موفقی بهش بگو.
برو محسن جون، برو جلو. هم واسدن چیز در نمیاد.
تو که میشناسی خواهرتو.
یعنی الان قضیه فقط ساراست، خودت هیچ مشکلی نداری؟
به هر حال من با کیوان بودم تو این جامعه، دیدم با چشمای خودم که چقدر کار از دستش برمیاد. سارا اگه اینا رو بهش بگم باور نمیکنه.
تو مردی و جرأت داشته باشی، تو باید انتخاب کنی.
ببین سارا اصلا سر بردیا با هیچ کس شوخی نداره.
مگه تو شوخی داری؟ یه شرکت میخوایم یکی دو تا شرکت زیر مجموعه شو به اسم پسر تو ثبت کنیم.
والا اصلا این ایرانی جماعت قدرت ریسک نداره. همین یوونتوسی که جناب علی چند روز پیش از نزدیک بازیش دیدی، رفت یهو رونالدو رو خرید.
سعید جون
بله
در اون مورد یوونتوس ریس نکرد، اونی که ریس کرد رونالدو.
خب شما جان کلامو بگیر عزیزم، یه طرف ریس کرده یا نه؟
ببین قضیه پیش پا افتاده نیستا
محسن، مگه آمبولانسا پیش پا افتاده بود؟ اونم سارا خانم بویی نبود.
خب آخرش که در شرکت آمبولانسا رو تخته کردن.
پلمب آقا، پلمب کردن. ولی من تو الان اینجا راحت میشستیم.
آره فقط امجد گیره، ساختمونم که ازتون پس میگیرم.
بگیرم حال من نبوده که ناراحت باشم. یه مدت دستمون بود، کاسبی کردیم اونجا. امجدم یه آدم معمولی بود که به قول خودش میخواست تجربه کنه. کجای این موضوع برای ما ضرر داشت؟
بالاخره همیشه که در روی پاشنه نمیچرخه. یه بار واقعا میافتیم تو دردسر.
حسین جون فقط ریسک. ببین ما یه جاده داریم از سالم به خرخال، مردم یه ذره هوا بد میشه دیگه نمیرن. این ایتالیایی‌ها اون وقت یه جاده دارن به اسم پاسوویو، دفعه بعد حتما میرن. میگن رانندگی تو اون جاده خطر مرگ داره، اما بازم مردم میرن. چرا؟ چون دیدنیه. ببین به خاطر یه خوشی چه ریسکی میکنن این خارجی.
سعید جان بلد. مثال ایرانی هم بزنی من متوجه میشم.
ببین محسن اگه بخوای به این چیزا فکر کنی هیچ وقت کار درست درمون انجام نمیدی.
خب یه کار کم خطرتر
خیلی خانه سالمندان بزنی.
مگه جدی حرف نمیزنی؟ یعنی چی؟
منم دارم جدی میگم. البته این پروژه چند سال دیگه جواب میده، چون تا 20 سال دیگه ما تقریبا میشه گفت سالمندترین کشور دنیا میشیم.
یه کمکی کوتابیای حله ها.
تو داییشی داری حرفو میزنی یا حواست هست؟ یکم فکر کن.
بده بار بردیا رو ببندی حداقل تا آخر دبیرستانش.
ببین الان هر کیو ببینی دلش لک زده برای اینکه یه کاری بکنه که یه پولی بیاد دستش. اون وقت من بهت دارم یه پیشنهاد میدم که پول پارو کنیم، تو هی ایراد بچگونه میگی.
من فقط به فکر اینم یه کاری باشه که خانواده‌ام مشکل نداشته باشن، یه شغل جمع و جورتر هم جواب میده.
آقا از فکر کار در سطح شغل قبلیت بیا بیرون، اون شرکت آمبولانس کار اولت بود، زندگیت باهاش یکم راه افتاد. حالا دیگه بخوای بری سراغ کاری در سطح اون کلا یعنی عقب‌گرد.
بله.
دوست داری برگردی عقب؟
نه اصلا.
خیلی خوب این شو خیالت هم راحت باشه، کار کاسبی تمیزیه.
اصلا این ایرانی جماعت همینه ها، پیشرفت نمیکنه به خاطر همین ترس.
بس کن دیگه سعید، یه ایتالیا رفتی ها.
آقا جواب منو بده. حله؟
آره آقا جون حله دیگه.
که میخواستید بالاخره بعد از مدت‌ها به دستتان میرسد و شما میتوانید ایده ای را که در سر داشتید با هم به نتیجه برسانید. این اتفاق شما را تشویق کرده و به شما انرژی زیادی میدهد. چشم بست غیب گفت. معلومه که پول به همه انرژی میده. امروز زمان آن است که به شریک زندگیتان توجه ویژه‌ای داشته باشید. دیگه رفت و چرت و پرت.
سمیرا، سمیرا،
سارا خانم یکم آرومتر، بردی تازه خوابیده.
نگران نباش، خوابش سنگینه. کتاب میخونی؟
الان نه، ولی قبلش داشتم راهنمای اتوی جدیدتون رو میخوندم.
یاد گرفتی طرز کارشو؟
بله، ولی اگه شما یاد میدادی کمتر وقتم رو میگرفت.
نپرسیدی ازم.
خب حوصله حرف زدن نداشتم.
پس تقصیر من ننداز.
نه مهم نیست.
سمیرا جان تا بردیا خوابه برو یه سری به مژگان جون بزن، از دیروز منتظرته.
خب بذار این فالو بخونم بعد میرم.
خب من میخوام غذا درست کنم، بردیا بیدار شه تو نباشی باید ول کنم برم سراغ اون.
چه غذا میخواین درست کنی؟
بله.
خب فکر کنم مهمون داری.
نه ولی محسن بیاد خونه گرسنه است دیگه، میدونی که برای مردا هیچی مهمتر از شکمشون نیست.
حالا مگه هر غذایی درست کنین آقا محسن ایراد میگیره؟
نه عزیزم نمیگیره.
میدونم دیگه، ولی به نظر من برای خودتون حتما غذای رژیمی درست کنی.
راست میگی؟ چاق شدم؟
میگه من حرفمو زدم.
میگم چاق شدم؟
حالا شاید تیروئیدتون کم کار شده.
پس از چاخ شدم. توی مدت خیلی رستوران رفتیم، باید مراقب باشم.
نمیخوام فالتون رو بخونم؟
نمیدونم، فکرم مشغول وزنم شد، چیکار کنم؟
حالا بذارین بخونم، حالا شاید فالتون مثل وزنتون افتضاح نباشه.
واقعا در حد افتضاح؟
نه، یه ذره اغراق کردم. بخونم یا نه؟
بخون بخون ببینم فالم چی میگه.
فال روز جمعه، شما امروز با آشنای قدیمی برخورد خواهید
کرد.
چی شد؟
دیروز امروز که جمعه نیست.
خب حواسم هست، جمعه رو خوندم چون گذشته. شما ببین اگه در مورد جمعتون درست گفته بود که من امروز رو بخونم، اگه نه که بی خودی وقتمون رو هدر ندیم.
نه نه، دست در نکنه سمیرا جون. به نظر من شما زودتر برو پیش مژگان جمالی، دکتر مژگان جمالی، ببین چی کارت داره.
ناز نفس دوغه مشفره
سرکیفیو
آقا مزنگی
جان،
چای وایی میخوایی؟
آبا بر چایی دفت بیا.
الان میرم چایی برات میارم دفت.
دمت گرم، برو برو.
وقت کردی کم بریم آوریز.
امیدوارم این تحصیلاتی که بانک ما در اختیارتون قرار میده آقای کیوان خان بازده خیلی خوبی داشته باشه.
فعلا که یه شرکت بزرگ هست با چند تا زیر مجموعهش که ممکنه زیادشونم بکنم. مدیر قبلی نمیتونست از پسش بر بیاد.
عجب،
گفتم خودم کارو دست بگیرم.
عالیه عالیه، اصلا آدم کار بلدی مثل شما دوباره منت گذاشته سر ما، اونم برای اهداف بزرگ.
واقعا آدم انگوش به دهن میمونه فعالیت شما.
ده 5 سال بالاتر از 250 میلیون تسهیلات، اونم همش برای تولید آبادانی. ماشاءالله خوبه بالا.
احساس وظیفه جناب سقایی، فقط احساس وظیفه است.
میگم جناب که واقعا از پدرتون به ارث بردین.
البته مدیر قبلی هم نمیتونست مثل شما تسهیلات بگیره. گفتم که بالاخره کار بلدی مهمه. برای من همینطوری راه ها باز میشه. نیست که نیتم خیره، پای 150 تا کارگر میون بود. فقط یه کننده کار لازم داشت که یه سر سامونی به اوضاع بده.
عرض کنم که تو این اوضاع بالاخره باید یکی به داد بقیه برسه دیگه.
بله بله،
بفرمایید
بفرمایید.
دست در
نکنید،
دست زنده باد،
دست زنده
باد. میگم حالا آقای کیوان خان، حالا چه شرکت هایی هستن این شرکت ها؟
بلند ساخت و ساز، واردات، صادرات.
باریکلا آقا ملک، دست شما درد نکنه. خیلیه به خدا، آدم ها تو این دور زمونه یه مشکلی مانعی برسن ها یه جوری رد میشن که به دمپرشو نخوره. ولی شما همینجوری با کله مله میری تو دل مشکلات.
مردم
الان به اندازه کافی داستان دارن دیگه، دنبال ماجراهای جدید نمیگردن.
آقای ملک
روش دوباره خوبه؟
من یکی که دنبال ماجرا پاجرا هستم، شما هرچی دیالوگ میالو کپتل کنی قبول، اشکال نداره. بگو
آقا فرج، شیرینی پیرینی شما محفوظه.
بیا بیا آقا فرج، بیا
که دست شما درد نکنه. ولی من میخوام تو کار باشم. کار ما
مرسی فرج،
مار کجاست؟ مار
چیه؟ مرا منه، منه ببین، منه ببین، ما هوات داریم.
آها نه دیگه جناب وزنگی، دیگه تصمیم گرفتم یه کمی بیشتر وام بدم. توی دوره زبون ممونه خیلی سفت و سخت بودت، جواب مواب نمیده.
بله ببین دیگه چه بساطی که آقا فرج ما متحمل شده. شما برو این جهار یه جاروی هم بکش، کاری داشتیم صدا میبرم. برو باریکلا فرج، باریکلا.
سردم داری تو سالاری مرد نمرده،
باریکلا باریکلا.
جناب ملک، میگم او آقایون سند 2 تا ملک آوردن بری وسیقه، البته ارزش اونام به مقدار کافی نیست. نه بگم
که فراره میکنیم، هستیم در خدمتتون. بله
خدمت در خدمت شما،
ما که میشناسیمتون. ولی اسم ادب نشه. مبلغی که قرار بود سپرده گذاری 3 ساله بشه چی؟ اون که به ما میرسه،
اون که امروز میره به حساب. ولی دیگه 3 سال خیلیه.
با
آقای ملک 5 ساله بوده.
بله.
ما به شما تخفیف
دادیم.
البته این وام به دست من برسه شاید شرایطی پیش اومد که شما هم بیشتر تخفیف بارش.
ما از همین امروز در مکاب مکاب شما هستیم.
آقا فرج بزنین شرکت را بیفتن، خودتو بچه ها و فک و فامیل و همه رو میذارم
دیگه. چی میخوا؟
با حقوق ثابت معامل
خیالت راحت، بیمه، مزایا، همه چی.
مزایا مزایا چه مزایایی؟
آقا فرج شما از همه پیگیرتر یا
پیگیر میگیرم چرا نباشم؟ باید این جور موقعیت رو دو هوا موا قاپی
فرج رو افتاد دیگه.
حالا یه جای بیارم براتی باشه؟ حالا بیارم.
کاغذ موری امضا میکنی؟
بله بله.
از این که تو خونه محسن اینایی راضی؟
بد نیست.
چرا خوب نیست؟
من گفتم خوب نیست؟
نگفتی خوبه.
ببخشید ولی لطفا حرف تو دهن من نذاری.
سمیرا جان، آقای عبدی‌زاده فقط میخوام شرایط بیاد دستشون.
خب شما میتونی شرایط دقیقا بذاری کف دستشون.
تویی که هر روز میبینشون. من فقط یه اطلاعات جزئی دارم همین.
منم آقا محسن خیلی کم میبینم، فقط بعضی روزا که میان یه سرخونه.
آدمای خوبی هن.
آدم هن دیگه، چه میدونم.
به نظرت من چه جور آدمیم؟
بد نیستی.
چجوری به این نتیجه رسیدی؟
نظر لحظه ای بود، نتیجه قطعی که نیست.
خب حتما از سارا و محسن بیشترم میدونی، همینو بگو.
من زیاد از سارا خانم دل خوشی ندارم، فکر کنم اونم نسبت به من همین حسو داره.
چرا چنین حسی دارید؟
چون این اولین جاییه که برای پرستاری بچه میام، نسبت به اونایی که دستور میدن حس خوبی ندارم.
البته سارا جون خیلی دستوری نیست، باهات راه میاد.
برای همین گفته دنبال کار بگردم.
شنیدم تو هم گفتی اول باید کار پیدا کنی بعد بری.
بله، برای اینکه بفهمن نمیتونن همینجوری هر کس هر وقت دلشون خواست بیارن، هر وقت دلشون خواست بگن نه. یا
خب از این جهت حق داری، ولی کلن حرفی که زدی یعنی اینکه میتونی بیشترم اینجا بمونی.
شاید
حقوقت یک و نیم برابر بشه. چی؟
حتما.
ولی به اونا نمیگی که حقوقت بیشتر شده. من باقیشو میدم، فقط بیشتر دقت کن ببین چی کار میکنن، چی میگن، کجا میرن. مخصوصا به حرفای محسن دقت کن، یا چیزایی که زنش دربارش میگه.
من جاسوس نمیشم
عزیزم. آقای عبدی‌زاده فقط میخواد یه جورایی از دور هوای پسرشو داشته باشه، همین.
خب چرا نمیخواد از نزدیک هواشو داشته باشه؟
چون الان وقتش نیست، پررو میشه.
اگه میتونین یه کاری کنین سارا خانم پررو‌تر نشه.
ازت خوشم اومد دختر جان.
ولی خودشون به من گفتن دنبال کار بگردم.
من درستش میکنم، میگم باهات حرف زدم، میگم تکنیکای جدید پرستاری رو بهت یاد دادم. خب خودم کم کم باهات کار میکنم، تو هم تو رفتارت یه جوری بهش نشون بدی که عوض شدی. خب حتما باهاش صمیمی‌تر شو.
نمیخوایم بهشون کلک بزنیم که.
من پدر محسنم دختر جان.
پدرها به بچه‌هاشون کلک نمیزنن؟
به نظر من نه.
خب من دیگه باید برم.
برو بگو مژگان در مورد پرستاری بچه یه چیزایی به هم گفت. خب
خب
سینا به بابات بگو خیلی هم خودشو به خاطر تو ناراحت نکنه دیگه.
نه بابا اونجوری هم نیست.
چه دو گریه میکنه؟
راست میگی ها.
آره
ولی تو بهش بگو، من بگم شاکی میشه.
خیلی خوب باشه
جم سخاوتی.
ببین ماجرای سینا عشق عاشقی بوده، دست خودش که نبوده، پیش اومده. شما مگه میشه اینقدر بزرگش نکنی؟
خودش بعد از این کافی بزرگ هست.
این روزا همه مشکلات کوچیک و بزرگ دارن. اصلا همین مشکلاتی که آدمو سر پا نگه میداره، مگه نه سینا؟
من بله؟ که با شادی و خوشی بیشتر سر پا میمونم. شما به من بگو شب فامیلان میان این آقا سینا رو ببینن، چی باید بهشون بگیم ها؟ بگیم رفته فقط عاشق شده، شکست خورده، برگشته.
حالا ما فکرامونو میکنیم، یه چیزی میگیم دیگه. یکی گریه نداره قربون.
گریه چیه پسر جان؟ حوالو دست چشم اون گلو میسوزه.
آه ببخشید ببخشید، نیست ما ورزشکاریم تا این حد حسه میکنیم.
زعیم
بله.
تو که هم ورزشکاری هم وایسادی یه جا داری درست کار میکنی، هم وقت تو بی خودی هدر نمیدی.
نه
خب خودت هم خوب کشیدی بالا دیگه.
حبتون برم.
چقدر حقوق میگیری سعی؟
من با اضافه کاری و کار این مربیه و حق مشاوره و اینا میشه ماهی 6900.
خب گردش کنی بشه 7000.
ببین به جای اینکه نظر بدی یاد بگیر،
بریم اونور چند کیلو خیارم بخریم.
بابا شما خیار دوست داری، همه رو با پوست میخوری، ولی میگم پوست خیار هر چقدر بشوری باز آلوده است، چون معلوم نیست چه جوری آبیاری میشن.
شما به فکر من نباش. میگم چند کیلو از اون سیب قرمزا هم میگیری؟
اونا که اصلا سیب قرمز براقا سرطانزان بابا.
پسر من به خاطر این گالی که جناب علی کاشتی سیگارم شده روزی یه پاکت، وقت من از پوست خیار و سیب میترسونی؟
جبسه خوابتی آقا درست میشه قربون
عمو جون. مگه من از چند طرف میتونم زیر فشار باشم؟ فردا اون تیم اونم بازی داره ولی اصلا آماده نیست.
حالا شاید بود.
عمو جون یعنی بابا جون، فکر کردی فوتبالم مثل عشق و عاشقیه که شاید طرف مثل فیلم هندی ها یه رو قبول کنه؟ برای برد یه قواعدی هست،
کاملا درست.
باید تیم یه استانداردی داشته باشه آخه.
حالا من به نظرم با کیوان یه تماسی بگیریم ببینیم میشه این برق ورزشگاه مثلا یه گرو 20 دقیقه بره. سعی مگه میشه وسط بازی برق بره؟ میشه که میگم دیگه. بعدش آقا سخاوتی میتونه قضیه رو جمع جور کنه یه جوری، مثلا بگه تمرکز بازیکنامون به هم ریخت یا هوادارا ورزشگاهو ترک کردن و این حرفا. حالا تا بازی بعدم خدا بزرگه دیگه.
من میگم این سعید مدام کمک میکنه، اینم نمونه. بذار یه زنگ بزنم به کیوان. بریم
خوارم. بفرمایید میرسونمتون.
نه ممنون آقا،
هوا سرد، ماشین گیرتون نمیام.
گفتم نه ممنون.
ای وای ترافیک عصبیتون کرده، تعارف نکنی منم جاد برادر شما. بفرمایید باشین.
ای بابا آقا اصلا میدونی چیه، بنده آخرین باری که فکر کردم یکی قصد کمک داره دیدم کلن اشتباه کردم، طرف خلافکار از آب در اومد.
نه بابا حمله کرد بشدو، زورگیر بود.
اصلا به من ربطی نداشت، کلا خلافکار بود.
خب خدا شد خیالتون راحت، من میخوام کمکی کنم تا توی سرمانمونی. بیا سوار شی.
خیلی خوب میرم سمت اون هتل کنار پارک.
ای به چشم میرسونم تو. بفرما دواکو سوار شو. بفرما. خوب کاری کردی سوار شدی خوار من. دور از جون شما، آدم که خودش بی خودی عصبی نمی کنه، یه ذره‌ای هم اعتماد داشته باش مردم خود.
بله ولی وقتی بیفته رو دور بچه‌ریزی دیگه نمیشه کاریش کرد.
این حرفا کدومه؟ بعد به دلت را نده خار من، از این مسائل توی شهر به وفور پیش میایه. خودم توی فیلم مستند دیدم که یارو میگفت تهران روستای بزرگی در شمال شهر ری است که باغهای فراوان داره.
خب این چه ربطی داشت به حرف من؟
همه دیگه، شما خیلی عجولی، یکم دقت کن. بعدش میگفت تهران چند محله دارد که هر یک با دیگری در ستیز است. حرفه تهرانی ها خلافکاری است. شما فکر کن او موقع وضعیت چجوری بوده، الان که دیگه جای خود داره.
شما اگه جایی یه زنی مثل من بودی چیکار میکردی؟
خوار من اصل مشکل تو من بگو، شاید بتونم کمکی بکنم.
واس فرانی فیل وی کلت انگلیگن های ایست است.
گرفتم چی شد؟ شما جاسوسی؟
بله
همین زبونی که حرف زدی مال کاگیبه نیسته.
چی میگی آقا؟ اینی که شما میگی سرویس اطلاعاتی امنیتی روسیه است، من آلمانی حرف زدم.
خب بدتر، شما مامور بی اندی هستی.
ببینم شما حالت خوبه آقا؟ مأمور آژانس جاسوسی خارجی آلمان تو خیابون تهران منتظر تاکسی وای میسه.
مگر قضیه این شرکت خصوصی آمبولانسه؟ چیزی که شما لونه دارید.
شما چطوری از اون قضیه خبر دارید؟
میدونی که این تو کارا خیلی مخفیه، بالاخره این صاحبای شرکت باید بدونن چقدر میتونن به کارمنداشون اعتماد کنن. تا باید بدونن امجد اینای فروخته یا خانم دکتره یا شما.
من هیچ ربطی به این قضیه ندارم آقا، فقط میخواستم اون خانم دکتر قلابی بفهمه به این راحتی ها نمیشه مردمو گول زد. بعدم اگه من گفته باشم که نگفتم نفروختمشون، هم دستشون که نبودم.
درست میگی، پس شما از گزینه های روی میز حذف شدی.
اخ مای گاد، حالتش تایگ اوس. هده من پیاده میشم.
خیلی خشنی خانم، من مأمور بودم فقط پرسیدم. شما هم جواب دادی، تمام شد.